ناس بگه نخیر نه الف، این مردم سالاری دینی نیست. یا بگی که شر گفته الف در حقوق اجتماعی، ولی من بدون اینکه ناس رو باشون حرف بزنم، توجیه بشن، متوجه بشن و راضی بشن و قبول کنن و بیعت کنن، بدون این بیعت و رضایت به زور با زور اسلحه، من این جامعه رو اسلامی میکنم. اولا که امکان نداره، ثانیا امکان داشته باشه فایده نداره، چون اصلا هدف از تشکیل حکومت اجراء چند تا قانون و حکم خشک نیست، هدف تربیت و رشد و هدایت و عدالت در جامعه است. و این اتفاقا بدون مشارکت مردم، بدون رضا الناس، رضا العامه، رضایت مردم، بدون همکاری اونا اصلا امکان نداره. آقا شما تو خونه خودت بچه تو میخوای تربیت کنی، بدون این که یه نوع مماشات و مدارا و همکاری هم با کنی با خودش، امکان نداره. امکان داره فکر میکنین؟ خیلی کارا بچه انجام میده تو خونه خودمون. الان مسئله کوچکترین مسئله تو خانواده، خیلی چیزا هست که کودک ما، نوجوان ما انجام میده، از نظر ما غلط هم هست، بهش هم میگیم، وظیفه‌مون انجام میدیم، متوجه هم هست، به لحاظ ذهنی فهمیده، ولی این کارو داره ادامه میده. کدوم خانواده میتونه بگه من مثلا بچه من بالغ شده، در یک جایی تو مسائل اسلامی مثلا کوتاهی میکنه، توجه نداره، یا تخلفی گاهی کرده میکنه، اینا من مثلا این رو با کتک و توسری و فوش و اینا درستش میکنم؟ تو خیال میکنی درستش میکنی؟ این بیشتر تبدیل میشه به یک موجود خطر. نباید رها کرد که آقا هر کار دلت میخواد بکن بدون سوال و نظارت و اینا، نه با خشونت و توهین و تحقیر و اینا میشه، باید با گاز و ترمز بازی کرد، یعنی هم گفت، نظارت کرد، سوال کرد، فشار آورد، اجمالا محدودیتی اگر در یک حدی، هم باید میدان داد، همکاری کرد، مدارا کرد، فلان. یک سنین میگذره و تو با تمام تلاش تو بکنی، حالا بعد یا میشه یا نمیشه دیگه، اون شما دیگه مسئول، ما دیگه مسئول نیستیم. من اصلا با این که بعضی افراد رو به خاطر فرزندانشون توبیخ میکنند بدونی که بدونن شرایطش چی بوده، با این موافق نیستم، چون بسا کسانی خانوادهای هستن واقعا وظیفهشون رو درست انجام دادن، بچه اون فرزند یک انسان مستقلیه، نخواسته نمیره، تصمیم دیگری میگیره. عکسش هم هست. جالب، یه روز من سوار تاکسی شده بودم، راننده تاکسی خیلی عزوری گلایه میکنن، این عزوری گلایه میکرد، میگه آقا من نمیدونم دو تا پسر دارم، بچه های من چرا انقدر خوبن، عزوری شکایت میکرد. بعد گفتم خب حتما خودت خوبی، مادرش خوبه، اینا اینجوری. گفت نه به خدا، من اصلا در تمام عمرم هیچ وقت نه یک آدم مذهبی بودم، نه چیز بودم، سالها اصلا من نماز نمیخوندم، مادرش هم اهل این کارا نبوده، من نمیدونم این بچه های من چرا انقدر متدین و نمازخون و مسجد برو و فلان و اینا. این به نظرم ناراحت بود که یک مشکلیه، میخواست ما این رو حلش کنیم. گفتم خب دیگه شانس آوردی، مردم همه عزوری مینالند، خیلی ها تو عزوری مینالی. گفت اصلا من نمیدونم چجوری شدن نه اینجوری شدن. خب بله، مسئله یکی آدم وظیفه‌شو باید انجام بده، بعد دیگه نتیجهش دست ما نیست. این که امام میگفت ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، ما به وظیفه‌مون فکر کنیم نه نتیجه، ما وظیفه‌مون انجام بدیم، نتیجه دیگه دست ما نیست، دست خودشه. حالا تو مباحث حکومتی، بحث حق الناس اینا که پیش میاد، من عرضم اینه، وقتی ما تو خانواده با زور و مطلق نمیتونیم حتی بچه خودمون رو کاملا 100% کنترل کنیم، و اصلا فایده هم نداره، چون تربیت در درونش یه عنصری هست به نام آزادی و انتخاب. بدون آزادی و آگاهی تربیت نمیشه، مخصوصا بچه‌هایی که ذریب هوشیشون، اطلاعات عمومیشون بالاتره، اصلا تو مشت کسی حتی پدر مادرم جا نمیشن. باید فقط کمک کرد، هدایت کرد، حمایت کرد، تصمیم خودشون میگیرن دیگه. جامعه مؤثر، رفقا، محیط، فلان. من میگم وقتی در مورد خانواده و فرزند خودمون ما و شما بدون رضایت و مدارا نمیتونی کاری بکنی، مگه دیکتاتوری را بندازی تو خونه که اونم خطر داره؟ چطور میشود یک کسانی بر کل جامعه حاکم باشند بدون رضایت اون جامعه؟ به خصوص که اون حکومت هدفش فقط اعمال حکومت و قدرت نیست، هدف اون حکومت هدایت و عدالت است. اینجا دیگه اصلا بدون همکاری و مشارکت مردم امکان نداره. نظام امام و امت نظامی نیست که امام دستور فقط میده، امت هم اطاعت میکنه فقط. این نیست، این یه بخششه. امام و امت یک پیکرند، یک خانواده، هم خانه اند، هم سنگلند، با عشق و ایمان و اعتماد متقابل، همکاری متقابل صورت میگیره. اینجاست که مردم سالاری دینی اتفاق میفته. این یک نکته، نکته مهمیه بهش توجه بکنید. نظارت هم عرض کردم به چه معنا درست است، به چه معنا غلط است. نظارت برای هر کسی، نظارت معلم بر شاگردانش، نظارت مدرسه بر صلاحیت معلم، به معنی دخالت در تک تک تصمیمات و ایناش نیست، به این معنی که این آقا صلاحیت معلم بودن رو اینجا دارد یا ندارد، این رو باید دائم نظارت کرد. اما نظارت بر معلم به معنای دخالت در کار تعلیم تربیت او، نه. دادگاه، قاضی، آیا ما میتونیم رفتیم دادگاه پرونده ما پیش قاضی، قاضی حکم میکرده، ما میتونیم بگیم که من باید بر قضاوت تو نظارت کنم، من قضاوت تو رو قبول ندارم؟ نمیتونیم. قضاوت قاضی رو باید قبول کنی، اما میتوانی از قاضی شکایت کنی. نمیتونی بگی من قضاوت قاضی رو قبول ندارم، اگه اینو بگی اختلال و هرج و مرجه. اما میتونیم بگیم آقا من این قاضی را صالح برای قضاوت نمیدانم، به قضاوتت کار ندارم، به صلاحیت قضاوتت کار دارم، نمیتونم در قضاوت تو در این حکمی که دادی بزنم زیرش بگم من حکم تو رو قبول ندارم. یعنی چه حکم تو رو قبول؟ اگه حکم قاضی رو قبول نکنیم ما، که حتی اگر غلط هم باشه یا ما معتقدیم غلط، اگه قبول نکنیم که مثلا دادگاه و قضاوت و اینا یعنی چی دیگه؟ سنگ و سنگ بنا نمیشه، هرج و مرج. پس تو قاضی نه او. اما میتونم برم از قاضی شکایت کنم، بگم آقا این آقا صلاحیت قضاوت رو نداره، این دادگاه صالح نبود. دقت کردید؟ اینه فرقش، نظارت بر قاضی یا نظارت بر قضاوت، اینا با هم یکی نیست. یه نوع نظارت به اختلال و هرج و مرج منجر میشه، فروپاشی سیستمه، یه نوع قضاوت نه، به نظارت صحیح و ارتقاء قضاوت منتهی میشود.
ای جاودان میهن من، ای باغ من گلشن من، نام تو روشن دور از تو دشمن، باغ بهارم وطنم، فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم، ای عشق پاکم، عشقت در دل چون جان ایران، ایران 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 ایران. در کودکی چون گنجه با تو شکفتم، با مادرم از عشق پاک تو گفتم، من غم ندارم وقتی با من تو هستی، در روزگارم مهر روشن تو هستی، در روزگارم مهر روشن تو هستی. بهار من تماشایت، امید من به فردایت، تو سهم من ز دنیایم، تو دیروزم، تو امروزم، تو فردایم، تو فردایم. ای میهن ای مادر، فرزند تو امروز مرد جوانی شد، هر قنچت یک گل، هر نو نهال تو سرو روانی شد. ای میهن ای مادر، فرزند تو امروز مرد جوانی شد، هر قنچت یک گل، هر نو نهال تو.
آنچه تقدیم شما شنوندگان گرامی شد برنامه برای بیداری و سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی بود. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. روایت کتاب برنامه است که تا لحظات دیگر تقدیمتون میشه. روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت قسمت چهارم و پس از اون هم شنونده پیام ولایت خواهید بود. در ساعت 14 هم شنونده آخرین اخبار ایران و جهان. بنده محمد جواد محمدی به همراه همکارانم آقای امیرعباس خاقانی تهیه کننده، آقای رضا رضایی صدا بردار و آقای جلال شاه محمدی هماهنگی پخش در خدمتتون بودیم. خدا نگهدار.
روایت کتاب بر اساس کتاب تالار پذیرایی پایتخت، نوشته محمد علی گودینی، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان، بازیگران آسیه گرجی، امیر زنده دلان، صدا بردار فاطمه قسامی،
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب تالار پذیرایی پایتخت به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در چند برنامه قبل شنیدید رعیت‌های آبادی که با قانون اصلاحات ارضی شاه صاحب زمین شده بودند، هر روز برای لایروبی جویی می‌رفتند تا آب رودخونه رو به زمین‌های کشاورزی ببرند. کار خوب پیش نرفته بود. عده‌ای کمکاری کرده و عده‌ای هم سر قرار حاضر نشده بودند. همین باعث شده بود تا رعیت‌ها با بیل و چماق به جون هم بیفتند. در این دعوا بیلی به سر اشقلی پسر عمه آقا مشی خورد و سرش شکست. آقا مشی اونو به حیات خونش برد تا زخم سرشو ببنده. اون روز کت خدا نیاز از شاه مراد خواست جور برادر شیر مرادو که سر اشقلی شکسته بود بکشه و تاوان بده. شاه مراد قبول کرد و پای تعهد نامه رو انگشت زد. و حالا ادامه ی روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت در قسمت چهارم. بیبی قابلمه ی حلوا رو گذاشت رو قالی نخنما. آقا مشی اشغالی رو برد کنار چاه و خونای صورت و گردنش رو شست و با لنگ خشک کرد. بعدم اشغالی رو برگردوند و نشون سر جای اولش. وقتی ملا محمد حلوای داغ و به شکل کلاه نمدی در آورد و گذاشت روی زخم، اشغالی ناله‌ای کرد و پوست صورتش چروک شد. کت خدا با تشر گفت:
چه خبرت اشغالی؟ توی آبادی سال 50 تا سر دست تو دعوا شکسته میشه. دیگه یه همه چیز ناله نداره که. ناسلامتی مردی، دندون به هم فشار بده و درد رو تحمل کن. یکم طاقت بیار مرد.
اشغالی از شدت درد تون تون نفسش رو پف میکرد بیرون. تاج ماه دختر آقا مشی پیاله شیره انگور رو آورد و به پدرش داد. آقا مشی همه شیره انگور رو به خورد اشغالی داد و گفت:
اگه میلم نداری سر بکش، هر طور شده همه رو بخور پسرامه تا قوت جون بگیری. خیلی هم فکرش نکن، کاریه که شده و اتفاقیه که افتاده. او شیر مراد شرور باید تاوانش پس بده.
اشغالی شیره انگور رو خورد و کمی جون گرفت. ملا محمد رو به اون کرد و گفت:
آخه اشغالی ساده، تو نیم وجب مل توی آبادی نداری. میانجی گرید برای چی بود؟ مگه اخلاق جماعت نمیدونی؟ و با چشای خودت دیدی که سالی ده دفعه برای چهار تا پشکل بز یا نفل شدن دو تا خوشه گندم و سه تا بوت سیفی هیچی دعوا میکنن و به جونم میفتن؟ تو چرا مثل عجل محل قرار رسیدی رفتی وسط معرکه ناغافل بیل بخوره به سرت؟ حالام چیزی نشده، زخمتو بستیم دیگه، تا سه روز بهش دست نزن، روز سیوم برو عموم و زخم سرت به امید خدا دیگه خوب میشه تا اون موقع.
بیبی که گوشه ایستاده بود گفت:
بعد ای بیل و بیل کشی و جنگ و دعوای امروز، تکلیف جاروی چوب بزرگ چی میشه؟ په
آقا مشی با کف دست صورتشو مالید و گفت:
فکر نکنم بعد از او دعوا مرافع دیگه کسی رغبت کنه یه بیل اللجن تجوب و بندازه بالا. قبلنا ترس تو پتشر مالکا بود، رعیت خیالش اجنه میره جوب بزرگ آبادی جارو میکنه. لابزا وقتی حاصل امسال رو دیدن حالیشون میشه که تقسیم اراضی ایطور از زیر کار در رفتن و بیکار و بیار گشتن نیست. تازه امسال مالکا هم سم میبرن. وای به حال رعیت که از سال بعد یا باید از حرص و طمع هم دیگر بخورن
ها،
یا این همه زمین بی صاحب بذارن برن این شهر و شرق پی قربتی گری.
Oh,
لای روبی جوی بزرگ آبادی بعد از اون دعوای دست جمعی بهار ناتموم مونده بود. آب جاری داخل جوی بزرگ کفاف آبیاری باغهای سر راه آبادی هم نمیداد. قادر موسا شب قبل دور از چشم دیگران رفته بود و آب و سرازیر کرده بود تو زمینش. دوباره دعوا را افتاد و این بار پای امنیه ها به آبادی باز شده بود. امنیه ها تفنگ به دوش به اهالی چشقره می رفتن. امنیه پیری که لپاش از هر دو طرف تو رفته بود تون تون سیگار دود می کرد. اون از اولین پیچ کوچه که گذشت چشمش افتاد به میر محمد آقا و مشمرات حسین که به دیوار لم داده بودن و چپق می کشیدن. امنیه پیر به اونا که رسید تشر زد و گفت
یاله برشی بری خونه کرد خدا یاله.
مراد حسین به عصاش تکیه داد تا بلند بشه. میر محمد آقا هم دستش رو ستون کرد و بلند شد. بعد از اون دعوای اول بهار بر سر لایروبی جوی بزرگ آبادی، رعیت ها دیگه دستشون به کار زمین و کشت و کار نمی رفت. مشرزا از اتاق کنار خونش دری تو کوچه باز کرده و کتری و قوری و استکان گذاشته بود و شده بود قهوه چی.
روزی 20 جفت چایم بفروشم خدا رو شکر میکنم گور پدر رعیتی و زمین مالکا.
با نزدیک شدن فصل برداشت داد همه در اومد. یکی از رعیت ها که داسشو برداشته بود و به سمت صحرا می رفت هر کیو می دید داد و هوارش بلند می شد.
گوره ای تقسیم آرازی، خو اگه راسته به امسال مالک ها سم نبرن.
رعیت ها هرس می خوردن و با مالک دشمن شده بودن. گونی های خالی و که مباشر مالک ها در خونه اونا می فرستدن گم و گور می کردن. تو خرمن رو سهم مالکا خاکوشن می دیختن. هر روز دم غروب تو میدونگاه آبادی دور هم جمع می شدن و بلند بلند حرف می زدن. هر کس حرفی می زد. سلمان علی با کور سوادی که داشت وسط جمعیت می استاد و حرف می زد.
به ما نیومده مالک خودمون باشیم. منو هیچی نشده دل به کار نمی دیم که چی؟ چون می خواهیم به مالک ضرر بزنیم.
مشرزا استکانان البیکیو می گرفت لای انگشتاشو به هم می زد. اما کسی چایی نمی خورد. سلمان علی جدیتر می گفت
ما دیگه به مالک ضرر نمیزنیم، هر کاری کنیم دودش چیچش خودمون میره و بس.
آقا مشی راه خودشو میرفت و با رفتار بقیه کاری نداشت. اون میگفت
امنیه ها چماق دست مالک ها هستن، رعیت باید جوری رفتار کنه که باد چماق هم بهش نخوره.
بعد از ظهر بود و هوا گرم. آقا مشی و برادرش داشیم اولا گونی گندمو بلند کردن و گذاشتن رو پالون اولاق. براتلی هم دستمالی خیس کرده و انداخته بود رو سر و گوش و گردنش. کلاه نمدی و کهنه پدرش داشیم اولا هم گذاشته بود رو سرش. اون افسار اولاق سیاه از رو زمین برداشت و دست گذاشت رو گردن اولاق تا سوار بشه. داشیم اولا گفت
ایوون زبون بسته از صبح ده نوبت بیشتر بار کشیده. برا رضا خدا برات بیا غیرت کنه این بار سوارش نشو.
براتلی بی توجه برفای پدرش پرید رو پالون اولاغ و افسار کشید و هی کرد. بعدش هم برگشت سمت داشیم الله و گفت
برده باشه به جنم، کار خر بار کشیدن دیگه، تازه امروز من نیم منچو بیشتر تو آخرش ریختم.
آی برات بلگشتنی دور بزن بنداز زیر دست آبادی و سر راه یه زنبیل انگور رسیده بچین با خودت بیار.
چند خانوار رفته بودن پای تخت، چند خانوارم آماده ی رفتن شده بودن و منتظر برداشت محصول بودن. داشیمولا از چند ماه قبل خیلی از کاراشو انجام داده بود، مثل خیلی های دیگه. حالا فقط مونده بود جمع کردن محصول. براتلی به همه پوز می داد. ماه طلعت زن داشیمولا رفتنشو به رخ همه می کشید. اما بیبی فقط هرس می خورد. داشیمولا رفتنی شده و آقا مشی نتونسته بود چاره ای بکنه. تصمیم گرفته بودن اول سهم گندم خرمن داشی ملا رو به خونش ببرن و حالا براتلی آخرین گونی گندم رو به خونشون برده بود. بعدم نوبت بردن گندم خرمن آقا مشی بود. براتلی از خرمن دور شده بود. کمی بعد براتلی سوار بر اولاغ سیاه از راه رسید. زنبیل انگور رو گذاشته بود رو پالون. وقتی رسید زنبیل رو زمین گذاشت. داشی ملا دنبال انگور شیرین میگشت. براتلی گفت
من چیکار کنم؟ بعد در روز دیگه صبر کنیم تا انگور شیرین بشه. به من چه؟
کمی بعد نوازعلی سوار بر الاغ کت خدا از راه رسید و به داشیم الله خدا قوت گفت. داشیم الله با بیمیلی جواب داد. نوازعلی خودشو به رعیتا نشون داد، بعد دور شد و رفت سمت خرمنهای سمت قبله. بعد از رفتن نوازعلی، داشیم الله برای توجیه رفتنش به پایتخت رو به آقا مشی کرد و گفت:
ای قربون دهنشون که از قدیم و ندیم گفتن کار کردن خر و خوردن یابو. سدی یک حق نجار، سدی دو حق کت خدا، سدی چند حق سرانه همومچی، سهم مالکین هم 3 کپه 5 کپه جا خودش. دیگه ای رعیتی چه فایده داره؟ تازه خدا نکنه با یکی هم تو نرف زنی و هرچی تش بمونه بس بریزی تو شکم امنیه ها.
آقا مشی رو به داشیم الله کرد و گفت:
من از یه حرفا زیاد شنیدم، یه سر میرم خونه و بر میگردم.
آقا مشی به سمت خونه راه افتاد. کمی بعد مرادمو با لخلخ گیوه‌های گشادش از دور پیدا شد. داشیم الله به مرادمو اشاره کرد که پیش اون بره. مرادمو به سمت داشیم الله رفت. خسته و تشنه بود. داشیم الله به زنبیل انگور اشاره کرد و گفت:
بفرما انگور بخور تا خستگی از تن در بره.
مرادمو شق و رق نشست و به زنبیل انگور نگاه کرد. داشیم الله گفت:
راسیوس مراد، تو همیشه تو دهات اطراف رفت و آمد داری، حاصل امسال چطور میبینی؟
مرادمو حاصل خوب دید میزد. متخصص دید زدن و برانداز کردن باقای میوه و انگور بود. اون از کوزه کنار زنبیل کمی آب خورد، بعد چشم چرخون سمت دونه های طلایی گندم خرمن های دور اطراف و گفت:
خدا برکت بده، با اون بارش خوب بهاری امسال حاصل خوب الحمدلله. تا ببینیم سال بعد چی میشه. راستی ماشه در قلی شنیدم میخوای زمینت بفروشی.
داشیم الله انگورای ترش تو دهنش فرو داد و گفت:
فروش که نه آقا مراد، حالا اگه آقا مشی زیاد پاپیچم نشه و نفوس بد نزنه، میخوام امسال زمین رو اجاره بدم و به امید خدا برم پایتخت مملکت. همه که کار دائمی گیر بیارم یه تکپا بر میگردم و کل رعیتی میفروشم و جونم خلاص. نشنیدی ناصر خان چند سال اومد و شدش افتاده با دولت و نخست وزیر مملکت؟
مرادمو با تعجب سر تکون داد و گفت:
الله ناصر خان که خدا عالمه چکار میکنه، اما تو حیف نیست ملک به یه حاصل خیزی و بذاری بری شهر غربت؟ اقلا میذاشتی چند سال آب خوش بیمالکی گلوت پایین بره، حالا چقدر عجله میکنی؟ وقت برا تهرون رفتن زیاده. خودم من 6 ماه زمستون و بهار تو پایتخت بودم، با هزار جور بدبختی و جون کندن یه روز در میون کارگیر می آوردم. به خیال تو پایتخت کار ریخته؟
مرادعلی به دوردست خیره شد و ادامه داد:
خدا به من و بچه‌ام رحم کرد که تو شلوغی و بکش بکش و بگیر به بند تهرون و اطراف ورامین جون سالم به در بردم. میگن اروز با تیراندازی ارتش و امنیهای شاه 15,000 نفر مخلوق بیگناه خدا بین رفتن.
داشیم الله سر تکون داد و گفت:
پس عجب حکایتی بوده تو پایتخت، خود در نزدیک دیدی امو؟
خودم که تو معرکه نبودم، اما تا وقتی تو پایتخت مملکت بودم همه جا حرفش بود. دیگه خدا عالم ماجرا چجوری بوده. مشه در قلی اما میشنفی 2-3 سالی تو همی آبادی بمون، خیلی برا رفتم به پای تخجل نکن بابا.
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب تالار پذیرای پای تخت، خدا نگهدار.
www.radiomaarif.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است. شبکه معارف صدای جمهوری
جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاجت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربانی، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
در شناخت دشمن اشتباه نکنید، نگید که خب همه میدونیم. بله شما میدونید که دشمن کیه. دشمن استکبار، دشمن صهیونیسمه، دشمن آمریکاست، اینا رو میدونید شما. اما تلاش وسیعی دارد انجام میگیرد برای اینکه این قضیه رو به عکس کنند، نظر مردم رو عوض کنند با شیوه های پیچیده تبلیغاتی. همه باید مراقب باشن. دشمن شناسی بسیار مهمه، یکی این، بعد دانستن نقشه دشمن، دشمن چه کار داره میکنه، چه کار میخواد بکنه، و بعد دانستن شیوه مقابله با نقشه دشمن. اینو باید مردم ما بدونن. ما اتکامون به مردمه. جمهوری اسلامی بدون خواست مردم، بدون کمک مردم، بدون آراء موافق و مثبت و اراده های مردم که چیزی نیست، معنایی نداره. مردم بایستی هم دشمن رو بشناسن، هم شیوه های کاری دشمن رو بدانن، هم نحوه مقابله با این شیوه ها رو باید بدانن. این کار صاحبان فکر. خوشبختانه ما امروز در کشور مردان شجاع و با تدبیر کم نداریم، هم در عرصه نظامی، هم در عرصه علمی، هم در عرصه سیاسی. افراد با تدبیر و شجاع و دانا و آگاهی داریم. باید سخن اینها شنیده بشه. کاری که اینها مناسب میدونند در سطح کشور، در سطح جامعه به نحو درستی انجام بگیره. ما کم نداریم. ما تربیت شدگان مکتب امام خوشبختانه روز به روز بیشتر میشوند. امام فرمودن یه بار در جنگ که فتح الفتوح این انقلاب تربیت جوانها و رشد دادن این نهالهای بالنده است. اینو یه وقت امام فرمودن، حق با ایشون بود، کاملا درست فرمودن. حکیم، حکمت امام، این همه فتوحات، این همه کارهای مهم، در مقابل این همه اینها کوچیکه. تربیت انسانهای برجسته امروز خوشبختانه افراد زیادی داریم ما از این قبیل. دشمن رو بشناسیم. اگر ببینید دشمن، من این رو به طور قاطع میگم، دشمن عبارت است از آمریکا، رژیم صهیونیستی و دستگاه استکبار. دستگاه استکبار فقط آمریکا نیست، فقط دولت‌ها نیستن، یه مجموعه ای از کمپانی‌ها و چه و چه و غارتگران دنیا و ستمکاران دنیا که اینا با هر مرکزی که با ستم و غارتگری مخالف باشه مخالفن. دشمن اینا. پلون دولت در منطقه یا بیرون منطقه که حالا یه وقتی یک حرفی هم علیه ما بزنه، یه چیزی هم بگه، این ما دشمن به حساب نمیاد. اینا دشمن نیست. مادامی که حرکتی از اونها در خدمت دشمن و علیه جمهوری اسلامی سر نزنه، ما به حساب دشمن اینا رو نمیگذاریم. دشمن اونان. در شناخت دشمن نباید اشتباه کرد.
جایی که آن سر به روان براید، دست دعا بر آسمان براید.